چیزی که مردم با مردم و در جامعه زیاد میکنه اعتماد به شخص است. همین باعث میشه که جامعه هم سر ما اعتماد کنه و همین اعتماد بین یکدیگر و همین باعث میشه که همین کارکردهای ما را که مردم میبینه و از کارکردهای ما که وقتی راضی شوه این همین باعث میشه که سر ما اعتماد کنه و همکار ما شوه، هم دوست ما شوه.
سید عظیم جان از مزار شریف گفته که ما فکر میکنم اول خود ما باید انصاف داشته باشیم تا اعتماد هم به وجود بیاید. سپاس از شما و پیامکتان به کافه صبح. در اینستاگرام و فیسبوک هم همراه ما باشین به نشانی @ رادیو دری مشهد. میریم به کابل و در قالب گزارش باز هم از شما بشنویم با کمک همکار ما نیلوفر نوروزی.
سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که همتون خوب و صحتمند باشین. صبحتان بخیر. من نیلوفر نوروزی هستم و صدایم از کابل میشنوین. موضوع ما هم امروز در مورد عوامل افزایش اعتماد اجتماعی است و ای که چطور میتونیم اعتماد اجتماعی را در جامعه افزایش بدیم. گفته یکی از همشهریای ما را میداشته باشم. سلام و خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد فیروز هستم از ولایت کابل.
بسیار تشکر، زنده باشین. خب برام میشه بگوین که به نظرتون مهمترین فاکتور برای افزایش اعتماد در جامعه چی است؟
مهمترین فاکتور برای افزایش اعتماد در جامعه صداقت و راستگویی است که باید تمام افراد در جامعه وقتی که با هم در زندگی اجتماعی هستند صداقت داشته باشند که مهمترین فاکتور به حساب میاد.
خب یکی از عواملی که باعث میشه ما بالای دیگرها اعتماد داشته باشیم ویژگی صادق بودنشان است. شما بر ما بگوین که آیا شما سر آدمای صادق زیادتر اعتماد میکنین؟
بله، کسی که صداقت و راستگویی داشته باشه اعتماد بیشتر به بالایش انجام میشه.
خب بعضی ها برای اعتماد برای دیگرها اصالت خانوادگی برشان بسیار مهم است. شما در این رابطه چی فکر میکنین؟
به نظر من خود فرد مهم است که صداقت داشته باشه. اصالت خانوادگی، بعض خانواده های که اصالت دارن افراد پیدا میشه که صادق نیستن، بالاشون نمیشه اعتماد کرد. به همین خاطر خود فرد مهمتر است.
بله، و در کنار ازی به نظرتان مثلا اگر فساد و ناامنی کم شوه اعتماد اجتماعی هم به نظرتان زیاد میشه یا نه؟
بله، اگر فساد کم شوه اعتماد اجتماعی زیاد میشه، چون خود فساد از دروغ به وجود میاد. وقتی که دروغ گفته شود فساد هم است، ناامنی هم است، و اگر اینا کم شوند صداقت جایگزین اینها شود، میتونیم که جامعه امن بدون از فساد داشته باشیم.
بله، بسیار تشکر، سلامت باشین و خوشحال شدم امروز صحبت های شما رو در برنامه داشتم. موفق باشین.
ممنون.
عزیزان شنونده، ادامه کافه صبح از رادیو دری بشنوین. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
با کافه صبح سر بزن،
با کافه صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
سپاس که از جای جای افغانستان عزیز همراه کافه صبح برنامه خودتان هستین. ما تمام هدف ما ایست که یک ساعت پر از همدلی و سرشار از موفقیت در کنار شما داشته باشیم و شما هم از پلهای ارتباطی چقدر به خوبی استفاده میکنین. عبداللطیف جان از درواز بدخشان یک ویدیوی بسیار قشنگ برای ما روان کردن، مسیری که در امتداد رودخانه موترها از درون بخش کم عمق رودخانه عبور میکنن و یک فضای خیلی دلانگیز داره. انشالله که فضای زندگی شما پر از سرزندگی و نشاط باشه. در بخش موضوعی راجع به عوامل افزایش اعتماد اجتماعی همراه شما گپ میزنیم. میتونه عوامل زیادی باشه، از بسترهای اعتماد ساز در زندگی گپ بزنیم و این نکات میتونه به ما و شما کمک کنه تا لحظات خوب تری برای خود و تمام کسایی که برای ما مهم است و دوستشون داریم رقم بزنیم. شما سفری در پیش دارین، میخواین که خانواده خود به جایی ببرین و از اونجا لذت ببرین، طبیعتاً باید معلوماتی را قبل از سفر نسبت به جایی که میخواین برین کسب کنین. این معلومات و این اطلاعات با شما کمک میکنه که با اعتماد بیشتری این سفر را انجام بدین و کسایی هم که تحت مدیریت شما قرار است از این سفر لذت ببرن با آرامش بیشتری این اتفاق شاهد و ناظر خواهند بود. پس اعتماد در هر عرصه زندگی میتونه نتیجه بده. تشکر که همچنان همراه ما هستین. ساعت شد 7:55 و 56 به وقت کابل.
موضوع خیلی خوبی است، بخاطر که ما انسان ها موجودات نیازمند هستیم که در زندگی خود نیاز به اشخاص دیگه هم داریم و این نیازمندی حساسش اعتماد است که ما باید به یک نفر اعتماد داشته باشیم و ما همه روزه کوشش میکنیم که بتوانیم اعتماد سازی کنیم تا یک کس به ما اعتماد کنه و ما به او.
بله دقیقاً، کلی خانه خود به کسی میسپارین که میشناسینش دیگه، کسی که کدش رفت آمد دارین و میفهمین که آدمای درستی هستن. این شناخت ها هم از معاشرت و رفت آمد ها حاصل میشه و شما کسایی که زیادتر با اونا رفت آمد دارین و شناخت دارین، داد و گرفت دارین و میشناسین، اعتماد بیشتری هم به او خواهید داشت. خب بازم لطفاً از پلای ارتباطی ما کار بگیرین و برای ما پیامک روان کنین و نظرتون روان کنین. خانم حسنیه فعلا باشنده مشهد گفته اعتماد به نظر من در راستی و صداقت است. وقتی ما با هم صادق باشیم اعتماد ما هم بیشتر میشه. گفته خوشیم خیلی به ازدواج ما و همسرم راضی نبود، ولی وقتی صداقت و راستی مردید رفتارش بسیار با ما فرق کرده. خیلی خوشحال هستم از این اتفاق خوب که مسببش خود شما و شخصیت شما بوده. باز هم راجع به عوامل افزایش اعتماد اجتماعی گپ بزنین. این هفته ما راجع به آدم‌های قابل اعتماد گپ بزنیم، از جمله این مبحث که امروز روی دست گرفتیم و میتونه یقینا راهگشا باشه تقدیم این نکات ارزشمند با یک دیگه در مبحث موضوعی کافه صبح. البته بخشای دیگه هم باقی مانده مثل صبح جامعه و گپ صبح و بخشای دیگه که انشالله اونا رو هم به موقعش تقدیم حضورتون خواهیم کرد. فعلا زمان عرض سلام است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
8 صبح با وقت کابل. صبحتان بخیر، میخوایم خبرها را بشنویم با کمک همکار ما جناب آقای شجاعی. سلام، وقتتان بخیر.
سلام بر شما و به همه شنونده‌های عزیز، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان در دیدار با مقام سازمان ملل تاکید کرد که این حکومت با جدیت برابر پدیده مواد مخدر ایستاده و نمیگذارد این موزل دوباره جامعه افغانستان و منطقه را تهدید کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با موتیانس رئیس بخش عملیات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل گفت این حکومت به طور جدی با موزل مواد مخدر مقابله می کند و اجازه نخواهد داد جامعه افغانستان و منطقه بار دیگر از این پدیده آسیب ببینند. در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه طالبان آمده است که در این دیدار طرفین درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر همچنین درمان افراد مبتلا به اعتیاد گفتگوهای مفصلی داشتند. بومتیانس هم در این نشست با ابراز رضایت از سفر خود به افغانستان از اقدامات حکومت سرپرست طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و این تلاش ها را مؤثر و مثبت خواند. این مقام سازمان ملل همچنین بر ادامه همکاری ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر و کمک به ظرفیت سازی در بخش های درمانی و امنیتی تاکید کرد. معاون سیاسی و انتظامی وزارت داخلی ایران روز گذشته از روند خروج اتباع افغانستانی از پایانه مرزی دوغارون بازدید کرد. علی اکبر پورجمشیدیان در بازدید از پایانه مرزی دوغارون از روند بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان، مشکلات موجود و خدمات ارائه شده به آنها آگاه شد. غزل حسینزاده گزارش می دهد.
مرز دوغارون در شرق ایران، گذرگاهی که سالهاست شاهد آمد و شد مهاجران افغانستانی بوده، این روزها به کانون توجهی بیسابقه تبدیل شده است. از ابتدای سال 1404، روند بازگشت مهاجرین غیر مجاز افغانستانی از این مرز ادامه دارد و این روند به خصوص در یک ماه گذشته شتاب چشمگیری داشته است. بر اساس آمار منتشر شده، تا کنون حدود 772 هزار نفر از اتباع غیر مجاز افغانستانی از طریق گذرگاه‌های مرزی دوغارون، میلک و ماهیرود به کشورشان بازگشتند که 67 درصد این تعداد از مرز دوغارون عبور کردند. علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران، در مصاحبه با رادیو دری گفت ما تمام تلاش خود را می کنیم تا عزیزانی که در حال خروج از کشور هستند با مشکلات کمتری به وطن خود بازگردند. و ای افزود، بنده از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی آخرین وضعیت خروج مهاجرین افغانستانی به مرز آمدم.
همه اومدن اینجا یه شرایطی فراهم بکنن که این عزیزانی که دارن از مرز خارج میشن با مشکلات کمتری خارج بشن. طبیعیه به هر حال خروج اینها مشکلاتی رو همراه داد. همه دستگاه ها اینجا بسیج شدن. بنده هم امروز از طرف دولت اومدم که بررسی بکنم، اگر ممکنی باشه دولت هم حاضر هستیم کمک بکنیم که مردم عزیزی که دارن خارج میشن، همسایه های ما، کسانی که سالها به هر حال درست غیر مجاز بوده اما در کنار هم زندگی کردیم، ما انشالله با مشکلات کمتری بتونن خارج بشن.
همچنین درباره خبری مبنی بر تمدید مهلت خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز دارای برگه سرشماری تا پایان سنبله که قبلاً اطلاع رسانی شده است، حسین جمشیدی فرماندار تایباد به رادیو دری گفت
جناب آقای دکتر یار احمدی در همین هفته سفری داشتن به دوغارون، بازدیدی کردن، از همه اتفاقات خوبی که همه دستگاه دارن انجام بدن در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داشتن تا پایان شهریور ما تمدید کردن همه کسایی که فاقد مدارک لازم هستند و اتباع بیگانه در داخل کشور میتوانند و باید تا پایان شهریور کشور کرد.
لازم به ذکر است که خدمت شنوندگان عزیزی که شاید در مورد نحوه خروج مهاجرین از مرز دو قارون اطلاع کمتری دارند، باید به عرض برسانم که مهاجرین بعد از ساماندهی در اردوگاه حسن آباد شاندیز و سفید سنگ فریمان روانه مرز دو قارون شده و بعد از سه مراحل قانونی و اداری به افغانستان باز می گردند. زیر ساخت های مرزی به گونه ای طراحی شده که فرایند خروج تقریبا کمتر از 2 ساعت انجام می شود و این فرایند در مقایسه با روزهای اخیر بهبود یافته است. در کنار جاده موکب های مردمی و گروه های جهادی فعالند. روزانه هزاران بسته غذایی و بطری آب خنک میان مهاجرین توزیع می شود. سایبان هایی به مساحت بیش از 3000 متر مربع برای استراحت موقت برپا شده و ایستگاه های سیار درمانی به مهاجران خدمات ارائه می کنند. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
اتحادیه اروپا دیروز 8 نفر و 1 نهاد را به بهانه مسائل حقوق بشری مرتبط با ایران تحریم کرد. اتحادیه اروپا ادعا کرده است که افراد تحریم شده به نمایندگی از ایران مسئول نقض جدی حقوق بشر در خارج از کشور هستند. طبق این بیانیه، دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. همچنین این اشخاص حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند و ورود یا گذرانها به این کشورها ممنوع است. جمهوری اسلامی ایران اتهام زنی اتحادیه اروپا را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مهمترین مسئله روز، یعنی نسل کشی مردم فلسطین و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا توصیف کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین که تحت تعقیب قضایی آمریکا قرار گرفته است، از مقامات اروپایی خواست که همکاری خود را با رژیم صهیونیستی تعلیق کنند. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، با استناد به تعهدات قانونی اتحادیه اروپا در چارچوب حقوق بین الملل هشدار داد که ادامه روابط عادی با تل آویو مصداق همدستی در اشغال، آپارتاید و نسل کشی است. آلبانیز در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که اروپا نمیتواند همزمان مدعی دفاع از ارزش‌های حقوق بشری باشد و همچنان با کابینه‌ای که درگیر نسل کشی و اشغال دائمی است روابط اقتصادی و سیاسی عادی داشته باشد. آلبانیز افزود نشست تاریخی نشستی است که با پایان نسل کشی، پایان اشغالگری دائمی اسرائیل، پایان آپارتاید و آغاز عدالت و پاسخگویی منجر شود، نه نشست های دیپلماتیکی که فقط به عنوان عکس یادگاری در تاریخ بمانند. آلبانیز با اشاره به ماده 2 توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی یادآور شد که این ماده طرفین را با احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک متعهد می کند. بررسی این که آیا اسرائیل این ماده را نقض کرده یا نه، نه تنها بیفایده بلکه مضحک است، چرا که با گفته او دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل پیشتر آشکارا درباره نقض گسترده حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل رأی دادند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین با استناد به داده‌های تازه اعلام کرد که اتحادیه اروپا نه تنها بزرگترین شریک تجاری رژیم اسرائیل بلکه بزرگترین سرمایه گذار خارجی آن نیز هست و این صد از مبادلات اقتصادی تقریباً 2 برابر مشارکت ایالات متحده با رژیم صهیونیستی است. با گفته آلبانیز، تجارت با اقتصادی که به طور غیر قابل تفکیک با اشغال و آپارتاید گره خورده به معنای مشارکت در جنایت است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
با کافه صبح رادیو دری، مجله صبحگاهی رادیو دری، همراه شما هستیم. صحبت این هفته ما راجع به آدم‌های قابل اعتماد بوده و هست و محور موضوع امروز ما عوامل افزایش اعتماد اجتماعی. لطفا از واتساپ ما کار بگیرین 2093 794 7141 44 و در اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی @ رادیو دری مشهد. به عمل کار برایت به سخندانی نیست. بعضی بسیار خوب گپ میزنن، اتو خوب گپ میزنن که خوش داری ساعتها گپشان گوش کنی، اما پای عمل که میرسه ممکن است که بعضیا بلنگن و با خودت میگی که او گپا خیلیش پف پتاق بوده دیگه. در جامعه به رفتار آدمها باید نگاه کنیم و به این که گپشان با عملشان چقدر فاصله داره. آیا یکیست؟ یعنی به قول بنده خدا دوتاست. ای که مردم به بعضی از مسئولان اعتماد ندارن به خاطر دوگانگی در رفتار و گفتار است. آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، ولی بعضی از مسئولان توقع دارن که مردم باز هم به اونا اعتماد کنن. به نظر شما اونا به قول مردم بسیار روی زیاد ندارن که باز هم از مردم متوقع هستن؟
بعضی مردم مسائلات خانوادگی بسیار مهم است و بعضی مردم مهم نیست. مثل من، به من یک انسانی که مثلا رازگوی باشه، قابل اعتمادم باشه، اصلا نسبش نمیبینم. اونموش برای من بسیار مهم است که من سرش اعتماد دارم و همیشه اعتماد میکنم.
اسمت خان از لوگر نشته کرده، به نظر من توجه به دیگران و با خبر بودن از احوال هم دیگر میتونه اعتماد بیشتر بسازه. گفتم ما کوشش میکنیم از فامیلای درجه یک خود زود خبر بگیریم و همی باعث افزایش اعتماد بین ما شده. در این مسیر انشالله موفق باشین، کار بسیار خوبی میکنین و برکت به زندگی هایتان.
والا کارکران اعتماد کردن بسیار سخت است، آینده خطرناک داره. باید آدم تا یکی را نشناسه، چی از زن باشه، چی مرد باشه، از خود باشه، بیگانه باشه، باید در مورد از اون تحقیق کنه و پرسشجو کنه تا ببینه که آدم درست حسابی است تا بتونه سرش اعتماد کنه.
خب بریم به سراغ پیامک ها. احمد خان از کابل گفته اگر مردم با هم صادق باشن و به وعده هایشان عمل کنن، اعتماد اجتماعی در جامعه هم بیشتر میشه. کافسو واتساپ ما 2093 794 7141 44 و اینستاگرام و فیسبوک ما با نشانی @ رادیو دری مشهد. بخشای دیگه از برنامه باقی مانده که یک یک انشاءالله به شما تقدیم میشه. فعلا نوبت رسیده به صبح جامعه.
شما از دولت میخواین که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
دومی شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوهنتون.
غزل جان من است دو بیتی.
رسیدگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی می باشد.
دایده بخیر، پلان مایی
است. دامیداره به قناع دارن برادر جانی بل دایم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
خب دوستای عزیز، صبح شما و صبح آخرای هفته تان هم بخیر باشه. برای پایان هفته تان چی برنامه ای دارین؟ آخر هفته و بعد از یک هفته کار و تلاش، خب طبیعتاً آدم مانده و زله میشه و میخواد که روزای آخر هفته خوش باشن، حالا یا با سفر یا با برنامه ریزی که در پایان هفته حتی در فضای خانوادگی و فامیلی داره. میتونه شامل تفریح و چکر باشه، به خانه همدیگر رفتن باشه و موارد دیگر. اصلا معمولاً برای روزای آخر هفته چی برنامه معمولاً شما دارین؟ مردم شهر و قریه شما معمولاً اگر جمعه به تفریح برن کجا میرن؟ زیباترین تفریحگاه اطراف منطقه شما کجاست و چه ویژگی هایی داره؟ خانم‌ها اجازه دارن که به تفریح برن یا به تنهایی یا با خانواده؟ و اصلا حسشان از ممنوعیت ها و محدودیت ها چی هست؟ نیلوفر نوروزی در کابل از شما این سوالا را میپرسم.
سلام دوباره عزیزان برنامه، با امیدی که خوب باشین و خوشحال هستم از دی که ما را در بخش صبح جامعه همراهی میکنین و شنونده هستین. من نیلوفر نوروزی باز هم با شما از منطقه قلعه فتحالله هستم. موضوع ما هم در رابطه با اماکن تفریحی در کابل است که بیشتر صحبت میکنم با یکی از همشهریای ما در رابطه. سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما، سلام بر همکاران شما و سلام بر شنونده های عزیز. زبیر هستم، یکی از باشنده های فعلی کابل، محصل سال دومی پانزده کمپیوتر ساینس.
زنده باشین. خب برای ما شما بفرمایین، بگوین که معمولاً برای روزای آخر هفته برنامه تفریحی هم می داشته باشین یا نه؟ مثلا فردا شما بخیر برنامه دارین که برین برای تفریح؟
بله، معمولا در آخرهای هفته همراه با دوستا و رفقای خود ما میتوانیم به مناطق زیبای کابل مانند قرغه برویم که این هفته ما بخیر انشاءالله تصمیم داریم همراه با دوستان خود به اصاله برویم و خانه خانه دوستا برویم. اینجا صمیمیت ما بیشتر شود و بتانیم از مکانهای زیبای ولایت کابل مستفید شویم.
واقعا که سالب زیباست، مخصوصا بازار ظرف فروشیش که من مطمئن هستم هر کسی سالب بره حتما به بازارش سر میزنه. خب مردم کابل به نظرتان معمولا اگه به تفریح برن غیر از سالب و کجاها دیگه میتونن برن؟ مکانهایی که بیشتر مردم در اونجا به خاطر تفریح میرن کجا هستن و زیباترین مناطقی که معمولا مردم اونجا میره کجا است و چی ویژگی هایی داره؟
معمولا مردم به جاهای بسیار زیبا میروند، به مناطق بسیار نزدیک مانند پروان، سالف، قرغه اینجا بروند و از آنجا لذت ببرند. زیباترین مناطق ولایت کابل معمولا جاهایی است که سرسبز می باشه، سالف است، دیگه قرغه است. معمولا مردم زیاد به قرغه می روند چون اونجا پارک های تفریحی وجود دارد و مردم با فامیل های خود آنجا می روند، از تمام وسایل و امکاناتی که در اونجا هست مستفید می شوند.
خب نظرتون درباره دید و بازدید فامیلا و بزرگان آخر هفته چی است؟ به نظرتون چقدر همین رسمی که در آخر هفته خانواده ها به خانه هم دیگهشون رفت و آمد میکنن، مهمان میشن یا هم مهماندار هستن چی است؟ فکر میکنین این رفت و آمد و چی حسی دارن؟
در کل مردم زمانی که در یک هفته آنها کاروبار میکنن در آخر هفته خسته میشن و میتوانن آنها به پیش نزدی بزرگان بروند. رفتن آنها نزدی بزرگان بسیار تاثیرات فراوان را بر روی آنها میگذارد، ایجاد صمیمیت بین آنها زیاد میشود، زیاد تاثیرات فراوان دارد.
بله، سلامت باشین، تشکر از شما برادر عزیز، اوقات خوش برتان میخوایم و خوشحال شدیم که صدا شما را ما در برنامه داشتیم.
تشکر از شما، تشکر از همکاران شما. السلام علیکم.
زنده باشین. از شما شنونده عزیز هم تشکر میکنم. کافه صبح ادامه داره، برمیگردیم به استودیو و رادیو دری را بشنویم.
مزه داره دیدن یاران کابل جان، مزه
شیرینش با واخون مزه داره، آب شیرینش با واخون مزه داره، بنده امیرش با دنیا که ندیده، بنده امیرش با دنیا که ندیده، لالو عقیقش با دخشان مزه داره، لالو عقیقش با دخشان مزه داره.
کاف صبح رادیو در این وچه موضوع خوبی را برای صبح جامعه تهیه‌کننده برنامه آقای حسینی انتخاب کردن. خانم مریم بی از مشهد گفته که ما به چندین کشور منطقه سفر کردیم ولی خیلی حیف میموده که چرا تا حال به افغانستان نرفتیم و این همه راجع به این همسایه خوب ایران شنیدیم. انشاءالله که فرصت سفر پیدا کنم. گفته که از کجا شروع کنم؟ از کجا شروع کنم؟ از مزار شریف شروع کنم، تنگی شادیان، خالم، باغای دیدادی رو ببینین، بدخشان و تخار اصلا کلش دیدنی است، قندوز، دشت آبدانان و چمن، در شولگر بنین، پل برق و چشمه شفا رو ببینین، کابل خونه شمالی و قرقه و پغمان و باغ بالا رو داره و دیگه جای را نورستان که اصلا کلش هرات تخت سفر، بادغیس، پستالیق، در پل خمری برین، تپه فرحت رو ببینین، باغ سرکاری رو ببینین، دشت خوجالوان رو ببینین، قندار رو مگه برین، بند داله و شهرک عینومینه در استقبال شما آماده است. عوامل افزایش اعتماد اجتماعی محور موضوع امروز در صحبت موضوعی کافه صبح است. شاید هیچ چیزی دوستان به اندازه احترام اعتمادها را جلب نکند، به خاطر ای که وقتی شخصی را احترام میکنین در امو لحظه احساس بسیار بهتری پیدا میکنن، متقابلا جوابش هم حتما زیبا و محترمان است. شاید هیچ چیزی به اندازه احترام آدمها را به هم نزدیک نسازه، حتی وقتی که یک اختلاف و یک چالش پیش میه، بحثی پیش میه، مجادله پیش میه، اگر همراه با احترام باشه طبعا نظر شما را قبول میکنن یا حداقل به خوبی میشنون. وقتی میگیم احترام فراتر از احترام خودها به کلاناست، در جامعه هم قسم است، افراد زندگی میکنن، باورهای متفاوتی دارن، درست است، احترام به باورها و عقاید دیگرها میتونه زمینه های اعتماد گسترده تر بسازه و دلها را هم به هم نزدیک تر.
صداقت که در بخش اعتماد بین جامعه است، حرف اول از دید که باید تا وقتی که ما صداقت و راستی بین یک دو شخص وجود نداشته باشه، اصلا اعتماد بین اونا وجود نمیاد. به خاطر که صداقت و راستی باعث میشه که ما بر یک شخص اعتماد کنیم، یا همه دروغ باعث میشه که ما سر یک شخص اعتماد نکنیم.
با سراغ پیامک ها بریم. ضمن تشکر از دوستایی که با تلفن صدای خود به برنامه میفرستن و صحبت بسیار خوبی را دارن، از یکتان تشکر. خانم زهرا از هرات گفته وقتی همسایه ها به هم کمک کنن و دلسوز یک دیگه باشن، احترام در محله ها، در شهرها و در آبادی ها رشد میکنه.
به نظر ما وقتی که دیگرها به ما اعتماد نداشته باشه، این خیلی بدی است، بخاطر که حتما ما یک شخص بدی هستیم که اونا به ما اعتماد ندارن. مثلا ما حتما شخص هستیم که گپایی که پیش ازی به ما گفته بوده به کسی دیگر رساندیم که اول از ما خوشش نمیه و بالای ما اعتماد نداره. ما اعتماد وقتی میتونیم داشته باشیم که به مو حرفایی که ما به اون شخص میزنیم او را سالم نگه داره. مثلا وقتی ما بهش یک موضوع را میگیم که نباید به کسی دیگه برو بگویه و را به کس نگویه، و امی خوب است که اعتمادسازی بین انسان ها وجود داشته باشد.
خب در خدمت شما هستیم و نوبت رسیده به گزارش هواشناسی از برنامه کاف صبح که عارفجان حسینی مه و در خدمت شما هستند.
سلام بر شما دوستان عزیز شنونده، صبحتان بخیر باشد. انشالله که چهارشنبه خوبی را شروع کرده باشین، حال و هوای دلتان هم خوب باشد. بنده محمد عارف حسینی با بخش هواشناسی در خدمت شما عزیزان هستم. امروز صبح کابل هوایش 21 درجه هست و نهایتاً با 10 درجه افزایش امروز کابل 31 درجه را به خودش میبینه، ضمن این که آسمان پایتخت آفتابی هست اما تا حدود غبار آلود هست. از طرف شب هم مردم 19 درجه را در این شهر انتظار داشته باشند. و اما شهرهایی که نسبتاً امروز خنک هستند و دمای بین 15 تا 30 درجه را تجربه میکنند، عبارتند از بامیان با 14 درجه. شنوندگان عزیز ما در میمنه 21 درجه را انتظار داشته باشند و 26 درجه برای دو شهر گردیز و بازارک پیش بینی شده، ضمن این که با 3 درجه اختلاف غزنی و پلعلم 29 درجه را امروز تجربه خواهند کرد. این آن شهرهای نسبتاً خنک افغانستان هستند. و مراکز ولایتی که دمای بین 30 تا 35 درجه را امروز به خودشان می‌بینند، عبارتند از دو شهر خوست و عسل‌آباد که 30 درجه دمایشان امروز خواهد بود، 32 درجه برای شهر چاریکار پیش بینی شده و عزیزان ما در شهرهای طالقان، همچنین فیض‌آباد و مهترلام میتونن 33 درجه را انتظار داشته باشند و با یک درجه اختلاف 34 درجه برای شهرهای جلال‌آباد و همچنین پل خمری و محمود راقی پیش بینی شده. ترین کوتیای عزیز و قلاتیای عزیز میتونن 35 درجه را انتظار داشته باشند. و اما تعدادی از شهرها هستند که امروز هوای بسیار گرمی را دارند، دمای بین 35 تا 45 درجه برای شهرها پیش بینی شده که عبارتند از 37 درجه بر شهر هرات پیش بینی شده. هرات روز گذشته جزو دسته شهرهای خیلی گرم نبود، اما امروز بر ردیف شهرهای خیلی گرم رفته. 37 درجه امروز مردم هرات انتظار داشته باشند و همچنین مزاری های عزیزم 38 درجه دمایست که امروز برایشان پیش بینی شده، نسبتا گرم هست. 40 درجه برای شهر قندهار پیش بینی شده. دوستان ما که باشنده شبرقان و شهر قندوز هستند میتونن امروز 39 درجه را انتظار داشته باشند و در شهر لشکرگاه دمایی که پیش بینی شده امروز 42 درجه است. هوای گرمی هست، اما دو شهر فراه و زرنج شهرهای بسیار گرم افغانستان هستند که 44 درجه دما برای دو شهر پیش بینی شده. در مقابل شهر بامیان خنک‌ترین شهر است که امروز فقط 14 درجه را به خودش خواهد دید. تشکر از همراهی شما عزیزان با بخش هواشناسی و انشالله که روز خوبی رو داشته باشین.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، قندهار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه‌سو مجله صبحگاهی رادیو دری کافه‌سو،
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44.
کافه‌سو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافه‌سو.
8:33 دقیقه شد به وقت کابل. کافه صبح رادیو دری را میشنوین. راجع به عوامل افزایش اعتماد اجتماعی همراه شما صحبت ها داریم. تشکر که از پلای ارتباطی کار میگیرین. واتساپ ما 2093-794-7171-44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. محمد از بلخ پیامک زده بر ما و نظر خود روان کردن، گفتن اگر تبعیض میان اقوام کم شود، همه با دل آرام به هم اعتماد میکنن.
دیندار بودن یا نبودن زیاد مهم نیست، مهم وجدان خود آدم است. با دین بودن هم نمیگم خوب نیست، ولی خوب است، ولی بعضی هستن دیندار هستن ولی مورد اعتماد نیستن.
این فرق میکنه که ما سر چی کسی در حتی در بخش دین هم که باشد فرق میکنه که سر چی کسی ما اعتماد کنیم و سر چی کسی ما اعتماد نکنیم. و هم نظر به کارکردهای چند روزی که ما با یک شخص بگردیم و رفتار داشته باشیم معلوم میشه که چی شخصی قابل اعتماد است و چی شخصی قابل اعتماد نیست. حتی در بخش دینی هم که باشد ما نمیتونیم مستقیم سر از او اعتماد کنیم.
قابل عرضی که اگر چون صحبت دوستان شنیدیم، این که اگر نقص یا چالشی در رفتار و گفتار ما دیده میشه، این به برداشت ما از مسائل دینی تعلق میگیره و یک برداشت شخصی میتونه باشه، نه خود دین. چون اگر اصطلاح دیندار استفاده کنیم و تمام دستور دینی ما با عنوان برنامه زندگی عمل بکنیم، حتما مشکلی هم پیش نخواهد آمد. بسیار خوب، در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان در کابل. و این پرسش که به نظر شما مهمترین عوامل برای افزایش اعتماد در جامعه چی است؟
سلام به همه عزیزان کافی صبح. امیدوار هستم همه خوب خوش و سرحال باشن. ای که عوامل افزایش اعتماد اجتماعی چی است؟ فاکتورهایی که در این قسمت نقش داره و میتونه اعتماد جامعه را و اعتماد سازی را افزایش بده، او فاکتورها چی است؟ من قسمی که در برنامه روز گذشته یادآور شدم و گفتم که به گفته مولانا هر کدام ما شما مسئول اخلاق، موفقیت، خوشبختی و علل خصوص اعتماد اجتماعی هستیم. هر کدام ما به ذمه خودش مسئول و مکلف است. اما اگر مشخصتر یادآور شوم میتونم بگم که رسانه های که در جامعه است، چه رسانه های صوتی، چه تصویری، چه شبکه های اجتماعی مسئول است که اعتماد سازی کنه و جامعه را از یک ورشکستگی، بی اعتمادی، بی اعتنایی، ابهام، نگرانی، استراب و وسوسه دور کنه. فکر میکنم در قسمت همه ما نقش داریم، علل خصوص رسانه ها. اگر بگویم که حالا شاید وقتی که ما به رسانه ها میگیم، هر کسی که در این بخش مسئول یک رسانه و یک نهاد است فکر میکنه که بقیه رسانه ها مسئول است. اخیرا میبینیم که تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، همه اینا که به عنوان رسانه ها شناخته میشه و افراد و اشخاص پشتش حالا به هر مطلب و مقصدی که نشسته و هر مطلب و مقصدی که از پشت رسانه ها دنبال میکنن، در کناری که باید تجارت خود را، شهرت خود را و هر هدفی را که دارند را دنبال میکنن، از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی مسئول هستند که به خاطر اعتماد اجتماعی، به خاطر مسئولیت جامعه، به خاطر کاهش جرایم، به خاطر فهم و آگاهی بلند بردن مردم اقدام کنند. هر انسانی که هر عزیزی که امیل ازه مرمش نوا و بسیار یک فرد عادی است، یک جوان و نوجوان است و یک تیک تاک داره، یک اینستاگرام داره، یک کلیپ جور میکنه، مسئول است که اخلاق اجتماعی را و اعتماد اجتماعی را در نظر داشته باشه. دومین مورد و نهاد به نظر من نهاد خانواده است. فکر میکنم که یک نهادی که تاثیرگذارترین نهاد هاست و اولینی از نهاد هاست، گهواره ترین نهاد هاست تو خانواده است. خانواده است که برای اولادشان آموزش میتن که چگونه برخورد و رفتار کنن. اونا اگر در آینده در سیاست بگن میزنن یا در رسانه ها ابتذال ایجاد میکنه، همه تاثیر خانواده هاست. اگر ما در خانواده ها زنن یا در رسانه ها ابتذال ایجاد میکنه، همه تاثیر خانواده هاست. اگر ما در خانواده ها اولادهای خوب تربیه میکردیم یا تربیه کنیم، اینها بعدن در سیاست، در اقتصاد، در شبکه های اجتماعی، در امنیت، در همه موارد رفتارهای خوب، انسانی، شایسته و درست را انجام خواهد داد. سومین مورد شبکه ها و نهادها و سازمان ها و احزاب و همه که در جامعه هست مسئول است. شبکه زنان، شبکه مردان، شبکه خبرنگاران، شبکه حقوقدانان، اتحادیه‌های صنفی، کشاورزان، پیشوران، کارگران و همه که در یک جامعه است، همه مسئول است که اعتماد سازی و اعتماد ایجاد کردن را مسئولیت خود بپنداره و به خاطر اعاده اعتماد و تلاش و به وجود آوردن اعتماد اجتماعی تلاش بکنند. در کنار خانواده و میشه بگویم که بعد از خانواده مکتب و مسجد و مراکز شخصی و خصوصی که به آموزش و پرورش اولاد وطن و مملکت و یک جامعه میپردازه مسئول است. پس میتونیم بگویم که فاکتورها و به خصوص مهمترین فاکتورهایی که اعتماد اجتماعی را بلند میبره و افزایش میده رسانه هاست، خانواده هاست، شبکه های اجتماعی است که یادآور شدم از او و نهادهای آموزشی است چون مکاتب و مساجد.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
همچنان با کاف صبح رادیو دری همراه شما هستیم و خیلی خوشحال هستیم که همراهی شما را هم با خود داریم. به سراغ پیامک ها بریم. استقبال بسیار خوب از موضوع امروز، عوامل افزایش اعتماد اجتماعی. خانم فاطمه از قندهار گفته همکاری در کارهای نیک مانند ساخت مکتب اعتماد مردم افغانستان زیاد میکنه. یقین نمیدارست مشارکت های اجتماعی نیاز به اعتماد بین آدم ها داره و نتیجه زمانی خوب و خوبتر میشه که آدم ها به همدیگه دل کنن و اعتماد کنن.
اگر فساد اجتماعی کم شود، دزدی نباشه، رازگویی باشه در یک مملکت، طبعا که اعتماد بالا میره بین مردم، بین جامعه. اگر امین ناامنی زیاد باشه کم میشه اعتماد، اگر فساد ناامنی کم باشه و هیچ نباشه اعتماد به مردم زیاد میشه و اعتماد بین جامعه زیاد میشه.
جلب اعتماد دیگران به این برمیگرده که ما راستگوی باشیم. وقتی که بر ما و نفر بسیار کوچک ها میباشه، وقتی که میخواه به کس نگیم و به کس دیگه نرسانیم، ما میتونیم که اعتماد سازی کنیم و او شخص به خانواده ما باشه چی در اجتماع باشه و ما اعتماد میکنن. چون وقتی که یک گپ هم میگن حتما او گپی است که نباید تمام مردم از او بفهمن یا کسی دیگه بفهمن و ما باید که هر بار نگاه کنیم در دل خود و هیچ وقت به کسی دیگه نگوییم.
بله، دقیقاً همینطور است که شما فرمودین. عبدالله خان از فاریابم گفته اگر دولت با مردم صادق باشه و درست کار کنه اعتماد اجتماعی بالا میره. از خود منطقی شما عبدالله جان مثال میزنیم، کانال قوشتیپه که بعد از دهه ها روی کار گرفته شد و حالا مردم اعتماد میکنن و میبینن که چه سرمایه های طبیعی را دارن، آب جاری و دشت هایی که تبدیل به فضای سبز و باغات و مراتع و محصولات زراعتی خوب انشالله خواهد شد. خب بخیر باشین، تشکر. بخش گپ صبح آماده است که به شما تقدیم شود.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ای.
گپ صبح.
سلام دوباره آقای حسینی، در خدمت شما هستیم.
سلام بر شما آقای مجاب، دوباره سلام میکنم به کافه صبحی های دوست داشتنی بخش گپ صبح. و خب یک مطلبی که امروز به اساس یک پیامی که دوست شنونده ما که روزهای قبل به ما رسیده بود و از ما درخواستی داشت مطلب سازماندهی شده که خب خدمت شما عرض میکنم. عبدالرحیم جان روزهای گذشته از مزار شریف پیامک روان کرده بودن و جدی خواسته بودن که لطفاً در ارتباط با نحوه رفتار با کلانترها و سالمندان سفارش داشته باشین به جوانان و نوجوانان در برنامه تان. خب ما در این بخش از گپ صبح رفتار با سالمندان را زیر ذره‌بین بردیم آقای مجاب، که بلی. خب سالمندان در افغانستان گنجینه‌های حکمت و تجربه هستند که نقش مهمی در حفظ فرهنگ و ارزش‌های خانوادگی دارند. اما مشکلات اقتصادی و پیامدهای سالها جنگ بسیاری از اونها را با چالش روحی و روانی روبرو کرده. امروز تلاش میکنیم که یک چکیده، یک اشاره داشته باشیم به نحوه رفتار با این سالمندا و حمایت از اونا. خب سالمندا در افغانستان یا به قول مردم عادی ریش سفیدا یا موی سفیدا اغلب با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم میکنن، خصوصا اگر که بازنشسته باشن و ماها باشه که ماهاش خود نگرفته باشن. فقر، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها رو در تنگناق قرار داده و سالمندان که خب بیشترشون توانایی کار ندارن از این وضعیت رنج میبرن. درآمد ثابت ندارن، در تامین نیازهای اولیه مثل غذا و دارو و سایر چیزها ناتوان هستن، وابستگی به فرزندان دارن به شدت یا به خویشاوندان، حتی ممکن است که یک سالمند به بیادر کلانتر خود وابسته باشه. یه احساس ناامیدی و انزوا در این شرایط ممکن که تقویت شوه. خب این مشکلات میتونه که به افسردگی، اضطراب و کاهش اعتماد به نفس سالمندان منجر شوه، خصوصا اگه در مناطق روستایی باشن و یک فقر روستایی و قریه‌نشینی اون در اونجا باشه، هم صحبتی هم نداشته باشن، خیلی چالش بزرگتر میشه. مشکلات روی روانی سالمندان نه تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشه، سالها جنگ و ناامنی در افغانستان بسیاری از سالمندان با خاطرات تلخ از دست دادن عزیزان، آوارگی و ویرانی روبرو کرده. مثلا همین سالمندانی که ممکن است که از ایران و پاکستان عودت داده شوند به افغانستان، خب مشکلات زیادی در انتظارشان هست.
بله.
این تجربه ها همراه با احساس ترد شدن در خانواده یا جامعه میتونه که به انزوای عاطفی منجر شه. اگر نوجوان یا جوانی خدای نکرده در این شرایط سختی که سالمندا داره با اونا رفتار خوبی هم نداشته باشه، بسیار از سالمندا احساس میکنن که دیگه ارزشمند نیستن و یک بار سنگینی خدای نکرده بر دوش خانواده هستن که عواقب بدی به دنبال خواهد داشت. خب بر رفتار مناسب با سالمندا اول باید به اونها احترام و ارزش قائل شویم. در فرهنگ افغانستان احترام به بزرگترها ریشه های عمیق داره، اما گاهی فشارهای زندگی این ارزش را کمرنگ میکنه. گوش دادن به حرف ها و خاطرات سالمندا حتی اگه تکراری به نظر بیای خیلی بر اونها خوشایند است، میتونه حس ارزشمندی را به اونها باز بگردونه. پرسیدن نظر اونها در امور خانوادگی، حتی اگه میخواین یک گلدان یک جایی بشانین یا گلدان یک جایی بانین، خوب است که به اونا بگوین پدر جان، مادر جان، نظر تو چیست؟ کجا بانیم گلدانه؟ نشان میده که هنوز در خانواده نقش دارن اونا و ای بر اونا خوشایند است. این رفتار ساده میتونه از احساس انزوا و افسردگی اونها بکاهه و رویشان تقویت کنه. حمایت عاطفی و همراهی داشته باشیم با سالمندا. گذراندن وقت با اونها مثل گپ زدن، چای خوردن یا همراهی در پیاده روی میتونه حس تنهایی اونها رو کاهش بده. در بسیار از خانه های افغانی سالمندان دوست دارن در جمع خانواده بشینن و از حال حوال نواسه ها و فرزندان بشنون، تشویق کنن اونها رو، حتی بر اونها یک چاکلت بتن و باغبانی داشته باشن، کارهای دستی بسازن، حولی رو جمع کنن، میتونه به بهبود سلامت روانیشون کمک کنه. بیایم از سالمندا حمایت اقتصادی هم داشته باشیم، حتی اگر کم. اگر خانواده توانایی دارند، تأمین نیازهای اولیه سالمندان مثل دارو، لباس گرم و غذای مناسب میتونه فشار روانی اونا رو کم کنه. در سطح جامعه ایجاد برنامه‌های حمایتی مثل مراکز مراقبت سالمندان یا کمک‌های مالی از طرف دولت و نهادهای خیریه میتونه مؤثر باشه. جامعه چیکار کنه؟ نقش جامعه در بهبود وضعیت سالمندان خیلی کلیدی است. مساجد و تکیه ها میتونه مکانی برای گردهمایی سالمندان باشن تا با همسن و سالهای خود گپ بزنن و از انزوا خارج شون. اما چیزی که در قریه ها آفتاب نشینی میگن که سالمندان معمولا در پیش یک دیواری که آفتاب است جمع میشن یا پیش مسجد جمع میشن با هم گپ میزنن. خب روحانیون و بزرگان محل میتونن با سخنرانی درباره اهمیت احترام به سالمندا این فرهنگ بین نوجوان و جوان ها تقویت کنن. همچنین آموزش به جوانها در مکاتب و رسانه ها در باره ارزش سالمندان میتونه نسل جدید افغانستان، نسل جدید ما را به حمایت از اونها تشویق کنه. و خب این اقدامات همراه با صبر و مهربانی میتونه زندگی سالمندان را بهتر بسازه. یک مطلب نهایی را بگویم آقای مجاب، که سالمندان با تجربه ها و داستان هایشان سرمایه های فرهنگی هر کشوری از جمله افغانستان هستند. رفتار محترمانه و حمایت عاطفی و اقتصادی از اونها نه تنها سلامت روانی اونها رو بهبود میبخشه، بلکه خب پیوندهای خانوادگی و اجتماعی را مستحکم میکنه. بیایم با مهربانی و توجه زندگی بهتری را بر سالمندانمون بسازیم. علاوه بر این که اگر خدای نکرده کم لطفی در حق سالمندانمون داشته باشیم، عقوبت های